بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 25 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سوال اصلی که ما در طی این جلسات به دنبال پاسخ به اون بودیم اینه که آیا احکام مفرده جزئیه‌ای که روی مسئله تمثال، صورت، تزویق، تذهیب، زخرف، رفع سقف، ارتفاع دیوار، گنبد، گلدسته، شرفه، محراب در متون روایی ما اومده، اینها یه سری احکام مفرده غیر مترابطن و عنوان کلی تعلیلی پشت اینها وجود داره یا نه؟ عرض شد که علت امکان ورود قهقرایی زیاد داره. یعنی شما میتونید عناوین رو پیدا بکنیم، هی تجرید بکنیم، باز یک عنوان مجردتری رو درست بکنیم، تجرید بکنیم به عنوان مجردتری رو درست بکنیم. تا چه حدی امکان تجرید هست؟ در اون حدی که متن و فرامتن به شما اجازه میده. یعنی متن توی فرامتن خودشو عرضه میکنه، فرامتن که مشخص میکنه این متن چجوری خوانده بشه. و عرض هم کردیم در کنار همه اینا که شما نگاه کنید از منظر یک امام متن دینی رو ببینید، از منظر امام. اینا رو قبلا تو بحث اصولی گفتیم، تو بحث فقه هم تو این سنوات مرتب بهش اشاره کردیم. اگر میخواییم یک فقه راه بردید استنباط بکنیم، ناچاریم از این که بیانات معصوم رو بیانات یک فرد در مقام افتاء نبینیم که مفردات احکام شرعی رو دارن استفتاء میکنن و حضرت داره افتاء رو استفتاء رو جواب میده. برخی وقتا ما مثلا مسائل علی بن جعفر اینجوری میفهمیم، اما واقعیت غیر از اینه. امامی که در حال پاسخ دادن به استفتاء کاملا متوجه وضعیت اجتماعی سیاسی در انعکاس این رفتار هست و اساسا با همین بیانات داره هدایت اجتماعی میکنه، یعنی منعزل از هدایت اجتماعی. لذا اتفاقا ما نحن فیه جز مواردیه که روایات معارض با بیانات متعدد و مختلف توی خود مسائل علی بن جعفر هم اومده، چون میدونیم مسائل علی بن جعفر خیلی شبیه استفتاءه، ادبیاتش جایگاهش هم همچین جایگاهیه. ولی خودتون شاهدین فیما نحن و فی اختلافات عمدتا تو خود مسئله علی ابن جعفر بود، از اون که آقا این پرده مثلا یه پرده اون بیرونه، عکس یک دونه موجود زنده روش هست، بعد پرده هم چکار میگه این در داخلیه رو ببن که موقعی که داری نماز میکنه اون پرده ای که افتاده دم دره بیفته بیرون اون غرفه ای که شما داری توش نماز میکنی، تا اون که میگه اصلا رو در دیوار نباید باشه، فقط میندازی زیر پا که لگد کوب بشه، تا اون که میگه اون پرده رو تا اون جایی که شما میرسی میگه آقا تو قبلا بود چی بنداد روش، حالا یه دونه پرده انداختی روش هم اشکال نداره. خب اینا که اصلا با هم دیگه یکی نیست، یا اینه یا اونه یا اونه دیگه. چرا این تنوع وجود داره؟ چون یه حکم راهبردی پشتش هست. یه سوال اینه آیا غیر از وجه جمع به استحباب و کراهت و وجه جمع حمله یک سری از احکام به تقیه و اخذ به یکی از این احکام مخالف تقیه تنها وجوه جمع بین بیانات؟ عرض ما از همون ابتدای بحث فقه حکومتی الی یوم نهازات بحث اقتصاد، فقه سیاست و همین الان فقه فرهنگیه این بود که مهمترین وجه جمع این بیانات وجه جمعیه که از موقف امامت بیاد اینا رو ببینه. یک امام به طور طبیعی تقیه میکنه، موقف راهبردی رو در نظر میگیره و الی آخر. اتفاقا حمله بر کراهت خیلی تو حاشیه است و اساسا یه سوال اساسی اینه که اصلا کراهت به این معنی که ما امروز متبادر ذهنیمونه چقدر محط توجه و نظر توی نوع بیانات شعار مقدس که عرض کردیم این گونه نیست که کراهت اینقدر محوریت داشته. رد نکردیم؟ نه، که کلن هم چیزی نیست، نهی و اعافته نداریم، که هست تو بیانات. یعنی نهی و اعافته یعنی چی؟ یعنی یه نهی کرده رسول الله، بعد چیکار کرده؟ اعافه کرده. سوال اینه اون اعافه رو چه حسابی بوده؟ اعافه رو چه حسابیه؟ رو چه تو چه چارچوبیه؟ بر چه اساسیه؟ ما الان هم چارچوب اساسی اصل و قاعده رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، هم عفو. این عفو رو چه قاعده بوده؟ عفو هم داریم ما، فی ما نحن و فی ما یه قاعده داریم یا یه عفو. مسئله اصلا اینه، قاعده رو میخوایم استخراج بکنیم، از اون چارچوب اولیش بکشیم بیرون، بیاریمش تبدیلش کنیم به یه قاعده کلی‌تر، ببینیم چقدر از این حیثیت تقییدیت و چقدر حیثیت تحلیلیه. و گفتیم اصل بر اینه که شما حیثیت تقییدیه بدونید، اگه خواستین تحلیل بکنید باید ببینید تا چه حدی امکان تجرید هست، و پس زمینه به ما اجازه بیش از این دوتا عنوان نداد. حالا عرض کردیم دوستان شاید بتونن برن ادله بیشتر رو پیدا بکنن، اون صورتگرایی مادی و اون فرهنگ اشرافیت مترفانهی که پشتیبان الهیات مشرکانه میشه، و این الهیات مشرکانه خودش پشتیبان سبک زندگی لهب و لعب و لعب میشه. ولی در روی خود مسجد حساس داریم، اما از اون برای دیگه همین حرفا رو ما در مورد سبک زندگی فرد توی ساخت خانه و بیت و اینها هم داریم. اشرافیت یه طرف قصه است، ولی سمت دیگه ایش صورتگیری مادیه که قوه خیال رو به یک نوع مادیگرایی پیوند میزنه، یک نوع تصویرگرایی پیوند میزنه. بحث تمثال و بحث صورت سمت و سوی این چنانی داره. بله، بحث رفع سقف، بلند کردن دیوار شکوه و عظمت رو میرسونه، بیشتر میره تو فرهنگ اشرافی، اما تمثال و صورت اینجوری نیست. این دوتا با هم ترکیب شدن توی فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی. یعنی شما یه فرهنگ اشرافی دارید که از صورتگرایی و تمثیلگرایی داره استفاده میبره، هم اشرافیت رو داره تبیین ببخشید توجیه میکنه و سبک زندگی اشرافی رو، و سبک زندگی پر از لهو و لعب و لغو، هم یه الهیاتی داره میسازه با اون صورتگری مادیش. اون صورتگری مادی زمینه اعتقادات قلوب آمیز نه در مورد خداوند متعال، بل قلوب معمولا میاد یه پدیده دیگه‌ای که غیر از خداوند متعال رو جایگاهش انقدر میاره بالا که بیاد به جایگاه خود خداوند متعال برسه، تا بتونه بعداً تو قدم بعدی نقص‌هایی رو به همین وارد بکنه. بر اساس این الهیات مشرکانه توجیه میشه کرد خیلی از کثافت‌کاری‌ها رو. یعنی یه الهیاتی تو بساز که بتونه توجیهگر این حیات بر اساس لهو و لعب و لغو باشه، اشرافی‌گری رو بتونه تو توجیه بکنه پشت این صحنه حیات لهو و لعب و لغو. شما در نهایت با یک چارچوبی مواجهید، یک چارچوب محتوایی که یک سبک زیست و یک سبک تمدنی و یک سبک فرهنگی رو داره تبیین می‌کنه. فرهنگ سرمایه‌داری که حالا الان سرمایه‌داری اون موقع اشرافیته، اشرافیت فئودال می‌خواد بشه تبدیل بشه به اشرافیت سرمایه‌داری، مهم نیست. مهم فرهنگ اشرافیگریه که ذیلش یک فرهنگ مترفانه پدید میاد. شما با چی درگیری؟ با یه فرهنگ اشرافی این فرهنگ اشرافی یه فرهنگ مطرفانه رو میدونی دیگه، ترفیح میدونی یعنی چی؟ آره؟ تفریح نیست، نه ترفیح. یک الان میدونید این آقای محمد بن سلمان بعد از اینکه دیگه خسته شده از این تلفیگری و این چیزا، الان یه هیئتی رو انداخته، یه هیئت، یعنی که هنه این هیئت بیش از این وزارت خونه است، هیئت ترفیح. یعنی همین هیئت ترفیع همونایی هستند که مثلا خواننده ها و رقاصه های عرب رو میارن کجا؟ تو عربستان کنسرت را میندازن. بعد مثلا توی یه سالونی میبینی کلی پاسورباز میارن دور هم مثلا بشینن، یه چیزی، یه رویداد بزرگ ملی پاسوربازی. بعد میخواد مثلا کلا یه شهر درست بکنه در کنار دریای سرخ و دیگه ترفیع یعنی همین دیگه. شبکه‌های رقص و موسیقی و سریال‌های کذایی و اینا الی آخر، این میشه ترفیع. خب ریخت و پاش بخشیشه. ریخت و پاش هست، خودنمایی و تبرج هست، اسراف. ریخت و پاش منظورم اسراف و اسراف. اسراف البته تو همه اینا میاد، خب اسراف و تبذیر، اسراف تبذیر تبرج. اما از اون طرف دیگه اذا اردنا ان نهلك قريهن چی؟ امرنا مترفيها ففسقوا فيها. بعد این فسقی که میکنه، فسقی که میشه چی؟ لهو و لعب و لغو. چون اینا لهو و لعب و لغو کارش چیه؟ ایستادن در مقابل این سبک زندگی مقابل دیگه. سبک زندگی مقابلش چیه؟ سبک زندگی مبتنی بر ذکر، ذکر الهی. لهو و لعب و لغو میخواد جلوی این ذکر رو بگیره، ذکر الله. ما معمولا خیلی حساسیت نسبت به این چیز داریم. آقا میگیم بذار پول خرج بکنیم مسجد بزرگ بشه دیگه، عظمت پیدا بکنه. خب کسی که پول داره خرج میکنه بعد یه مدتی چی میشه؟ احترام پیدا میکنه. احترام پیدا کرد، خب میگه خب اشکال نداره بابا، برای دین خدا بذار پول خرج بکنه، اشکالی که نداره. سوال اینه، این اشکالی نداره ها پول خرج کردن، ولی پول خرج بکن تو راهی که من دارم میگم، نه اینکه این دیواره ها رو ببر بالای گنبد بساز طلاکاری کن که بعدن بگی خب من خونه خودم رو طلاکاری کردم اینجا هم کردم. چرا؟ چون تو سبک زندگی خودتو بعدن توجیه میکنی. سوال اولی که اصلا کجا آوردی این کاخو بنا کردی؟ وقتی که آوردی تو این فضا، بعد فرهنگ ترفیح و فرهنگ ترفیح از تو فرهنگ اشرافیگری در میاد. سوال اینه، تو دینی میخوای بسازی که دوباره رام سرمایه داری به معنای امروزی، رام فئودالیته به معنای دیروزی، رام اشرافیت بشه؟ خب بابا پیغمبر اکرم اومد در مقابل همین وایسته، میگن آقا اینا دیگه حرفه شهید بهشتی و شهید مطهری و آقای خامنه‌ای و امام خمینی، اینا تو قرآن نیست. خب معلومه دیگه، وقتی تو قرآن رو اینجوری قرائت بکنی، بی روح، بی تحرک، بی قیام، خب از این قرآن هر کسی در میاد، این قرآن میتونه رام سرمایه‌داری ابو سفیان بشه، رام اسلام آمریکایی بشه. فقه تو هم رام همونه، فقه تو هم توش اسلام آمریکایی در میاد، در نمیاد؟ توجیهگر همه کثافت‌کاری‌های مطرفین و اشراف در میاد. حساسیت تو میاد پایین تر، تو وقتی که این کار کردی کاخ نشینی اونم توجیه میکنی. چرا؟ چون میگه بابا داره این کار میکنه دیگه، بی خیال. بعد خب میگه اون داره تو اونجا وقاسی و فسق و فجور و مشروب خوری اینا هم داره، میگه ملش کن دیگه، چون داره به اسلام شاه شیعه است، میرسه به محمد رضا پهلوی که میرسه این حرفا هم خواهی زن. و وقتی اونو توجیه کردی تبعاتش میاد دیگه. خب اونو توجیه کردی، درباریانو توجیه باید بکنی. درباریانو توجیه کردی، اشراف درباریان اصلا بخشی از این اشراف درباریان خودشون بخشی از اشراف هستن. اشراف مانور تجمل میدن مثل قارون، درسته؟ بقیه مردم میگن یالای سلام مثل ما تو یال قارون. فرهنگ قارونی بعد یسدون عن سبیل الله، یسدون عن سبیل الله کجاست؟ خب در مورد قارون اومده دیگه. یسدون عن سبیل الله با یمغونه ها عوجا کنار هم دیگه است. معوج کردن اصلی دین از کجا درست میشه؟ از همینجا، از اینکه ذکر الهی لحق و لعب و لغو توجیه میشه. تو میگی که نه من مثلا آقا این کشف حجاب نیست. عزیز من، مسئله کشف حجاب از کجا شروع میشه؟ از اینکه بخشی از مسئولین کشور تو بچه هاشون هم اینطوری هم. اون مسئول چرا اینطوری شده؟ چون باید از اشراف، یه در اشراف مقبول شما اینطوری هم، سبک زندگیشون هم اینطوری هم. مسئول تو این نظام بچهش اینطوری هم. و وقتی بچهش اینطوری توجیه میکنه، بعد تو میخوای مثلا بگیری تو خیابون، تو همین قوم خودش میگیری طرف و طرف میگه دست نزن من، تو میدونی با کی طرفی؟
چون تلقی تو نیست که با یه آدم دیگه که اصلا تو نظام نیستن بیرون نظامن فردی، اصلا اینطوری نیست. پیامبرکم اینو میفهمه یا نمیفهمه؟ خداوند متعال اینو متوجهش هست یا نه؟ ببخشید اینقدر تعابیر من زننده است. خداوند متعال قطعا متوجهه، ولی میخوام بگم بعضی وقتا ما یه جوری فکر میکنیم که کلا این شریعتی که خدا آورده اصلا ربطی به این حرفایی که ما الان داریم میزنیم نداره. اینا حرفای شما قبل موقع انقلاب از این حرفا میزدین، آقای خامنه‌ای هم اول انقلاب یه حرفی زده بنده خدا، داوود امام خامنه‌ای هم یه چیزایی گفته، اینا ربطی به فقه نداره. ربطی به فقه نداره، ربطی به پیغمبر هم نداره، پس ربطی به شریعت ختمی هم نداره. ربط داره آقا. نصف قصه اشرافیته، نصف قصه دیگه یه فرهنگ دیگه است و اون فرهنگ
مادیگراست. پس گرای مادی است. ببخشید
آیا هر تصویرگرایی مادی حرامه؟ نه. تصویرگرایی مادی که حد ذاته هم نه حلاله، نه حرام نیست، حلاله. نه اینم نیست. تصویرگرایی مادی که حد ذاته دارای سویه است. متوجه این حرفا رو میگه فقهی هم میشه زد، من میگم آره وایسین الان فقهیش هم میگم بهتون. دارای سویه است یعنی چی؟ یعنی تصویرگرایی مادی بستر برای الهیات شرک. دیگه خیلی من در مورد این حرف زدم توی فصل اول بحثم، دوستانی که بخش اول رو نبودن دیگه باید برمون بحثا رو بشنون. باز مستند رسیدیم به این، مستند رسیدیم یا نه؟ اونایی که میگن نرسیدیم الان همین الان بگم من دوباره شواهد بیارم از نکته خودم. مستند یعنی نشون دادیم بابا ارن الله جهرتن غیره و غیره و خیر. فقط این آیه قرآن نبود، فرابون اصلا مستند از زیست خود این آدم ها بود. این تصویرگرایی مادی چرا الهیات مشرکانه رو درست میکنه؟ دو بخش داشت الهیات مشرکانه دیگه. یک بخشش این بود که میخواست هویت الهی رو مادی بکنه، دنیوی بکنه، مادی و تصویر مادی برای درست بکنه به طبع. یکی این که پدیده های مادی رو، پدیده های دنیوی رو با قلو هویت چی بده؟ الهی بهش بده. ما گفتیم اینا بستر اصلی همه اینا تو خود توحید هست، نه اینکه توی هویت الهی نباشه. مثلا شما الان اینجا شما ملائکه رو داریم، ملائکه اینا میومدن به ملائکه تصویر چی میدادن؟ انسانی میدادن. پیامبران الهی بله حقایق تو دنیا هست، به خدا وصلن، به عالم دیگه وصلن، هویت الهی دارن. اینا میومدن به این پیامبرا رو تصویر خدایی میدادن. یکن این دوتا رو، این قلوبه، این قلوبه خیلی مهمه. حالا من الان تو بحث الان نمیخوام بیام سراغ قلوب، تو بحث بعدی الان ما فعلا مسجد، من میخوام بعدش بیام سراغ مسجد و آنچه که به مسجد ربط داره. بعدا میایم سراغ مراسمات دیگه مذهبیمون که میشه هیئت و حسینیه و غیره و غیره و مشاهد مشرفه. مسئله اینه الهیات شما نباید بتونه هویت شرک پدید بیاره، نه اینکه مقامات اهل بیت رو بالا نبر. ببین یه جاهایی تو میای ملائکه رو صورت مادی بهش میدی، این هویت مادی که انبیا داشتن و اینو میبری میکنیش یه پدیده قشنگ عدل خدا. و بعد نکته بعدی اینکه آروم آروم یه نسبت های پست مادی هم به این هم ملائکه میدادن هم چی؟ انبیا. این اینا میدونین یه همچه غلط هایی هم میکردن، اشکال نداره، اشکال نداره، این اشکال نداره، هم سری پشت سرش میگن. بعد چی میشه؟ این توجیه کرده چی میشه؟ الهیات، اگه الهیات میشه پدید آوردی، زیست مطرفانه در توجیهگر اشرافیت و به علاوه زیست لحن بر محور لحو و لعب و لغو توجیه میشه یا نمیشه؟ کسی که الهیاتش مشرکانه باشه به راحتی اهل فسق و فجور و لحو و لعب و لغو میشه، چون اصلا این تصویر الهیاتیش اینجوریه. و ما در مورد عالم یونان و باستان صحبت کنیم همینه، در مورد روم و باستان صحبت کنیم همینه، در مورد ایران و باستان صحبت کنیم همینه، در مورد دنیای امروز غرب هم صحبت کنیم همینه. ظاهر امروز غرب سکولاریزمه، باطن امروز غرب. ببین شما توی با مردم نگاه کنین، افکار سنجی که در مورد مردم آمریکا و مردم اروپا هست، تو نگاه کن اینا بی دینه. آتئیست هم درصد بسیار زیاده، حتی اون آتئیست هم با دوباره منبع غیبیه نمیدونم کذایی رو برای عالم قائل هست. آتئیست ها خیلی کم هست، عمدتا شما با غرب مسیحی یهودی طرف. آمریکایی که خیلی دیگه مذهبی هست باز به نسبت اروپایی. حالا تو اروپایی هم اصلا فرانسوی ها خیلی مواجه دینیشون ضعیف‌تره. پایبندی به شریعت رو نمیگم، اصلا پایبندی به شریعت سوال اصلی همینه، چی شد اینا پایبندی به شریعتشون کم شد؟ اینا یه الهیاتی ساختن که تو این الهیات وقتی حضرت داوودش اهل این اهل زنا باشه نعوذ بالله نعوذ بالله، تو هم دیگه وقتی که مثلا کلا تو لساپر مشغول خوردن مشروب باشه، حالا یه ذره خب بعدن هم مشغول خوردن دیگه عادی میشه برات دیگه، خیلی چیز عادی میشه. حجاب مگه واجب نیست؟ خب حالا واجب، ولی دیگه بالاخره اینقدر گیر ندین دیگه. شما در معرض این انحرافات نیستین، اتفاقا نصیب فقه شما کاملا در معرض همه انحرافاتی که فقه یهود و نصارا بود و هست. ببینید تاریخ رو بررسی بکنید، ببینید چه جوری فقه اونانی به این چون اصول فقه نداشتن، نه از دو اونا هم یه اصول فقه دارن. خیلی جا من اصلا نشون دادم که اطلاق گرفتن اینو، قشنگ توی اون استنباطهای فقهیشون نشون دادم که آدرا اطلاق میگیره اینجا. اینجا چیکار کرده؟ هم می‌کرده. همین کاری که ما تو اصول می‌کنیم، حالا خیلی ضعیف‌تر، این قدرتی که دانش اصول ما دارن اونا ندارن. چرا؟ چون یه چارچوب راهبردی رو شما هنوز درک نکردید. این چارچوب راهبردی هم با استنباط فقهی بهش می‌رسیم. اما ممکنه شما رو بندازه توی دردسر نداشتن این چارچوب. حالا سوال چیه؟ اینی که اگه شما این دوتا عامل رو پشت صحنه این نهی‌های نبی اکرم ببینید، یعنی نبی اکرم میتونست حساسیت نشون نده رو بلند شدن دیوار مسجد النبی، بگه نگاه کنین خونه هاتون چقدره، بلندترین خونه چقدره؟ 3 متر. خب حق ندارین خونه هاتون رو بلندتر کنین، برای اینکه مسجد مرکز مدینه است و مرکز جهان اسلامه، دیوار مسجد حداقل 2 برابر دیوار چی باید باشه؟ خونه های شما باشه. نمیتونست پیغمبر بگه مردم مسلمان اونجا هم این قدرت نداشتن که دیوارهای مسجد رو 2 برابر بلندتر کنن؟ اینقدر شور و حرارت اسلامی داشتن که ساختن دیوار 2 برابری کار چند روزشون بود. خندق کندن به چه عظمتی، با سنگ. شما برین ببینید دیگه مدینه چه شکلیه، سنگ و سنگلاخ زدن، سنگا رو کندن. اون موقع هم که از این ابزارهای امروزی نبوده، خندق رو ساختم نمیتونم دیوار بزنم با خشت بیارم بالا، کار نداره، کار چند روزشون این همه آدم چرا فقط این کار نکن. دو، این که میگیم آقا جون محراب ساختن که کاری نداشته، زمان پیغمبر نبوده محراب، اتفاقا بوده در مورد زمان امیرالمومنین که قطعا بوده. سوال اینه چرا امیرالمومنین مخالفه؟ تو دوره امیرالمومنین خیلی واضح‌تره دیگه، مخالفت با محراب، مخالفت با آیا این نقش و نگار زدن ها و تزویق و زخرفه و اینها در زمان نبی اکرم توی معابد روم و ایران و حتی یمن نبوده؟ پیغمبر چرا نمیاد یه مسجدی درست بکنه، معبدی که چش همه رو کور کنه؟ یعنی اینقدر پول نداشتن؟ میراتم کل پول و مال و منال یهودی ها رو گرفته بودن دیگه، میگرفتن پولا رو خرج این مسجد میکردن، نمیتونستن بکنن. پیغمبر پولا رو میگیره خرج چی میکنن؟ خرج خود مسلمان ها، فقرا، محرومین، مستضعفین. درسته رفقا اینا رو شما بگید، اینا بحث فقهی دیگه نیست. اگه اینا بحث فقهی نیست، پس من اصلا فقه رو میخوام چیکار؟ درش رو تخته کن بریز دور. جدی میگم، چون به دردی نمیخوره. ما چیکار میخوام بکنیم با فقه؟ شما فقه کاری میخوای بکنی، پیغمبر یه کاری کرد، تو با اون میخوای همون کارو بکنی، یه کار دیگه میخوای بکنی، اون بسم الله برو بکن، اون دیگه کار پیغمبر نیست. آیا پیامبر
آمدانه این کار کرده، شک نکنید از خود استظهار بیانات نبی اکرم در میاد، آمدانه این کار کرده، میتونست انتخاب دیگه بکنه و نکرد. سوال بعدی اینه دوره امیرالمومنین چطور؟ امیرالمومنین آمدانه داره میگه. در مورد دوره امیرالمومنین دیگه اگه تو دوره پیامبر اکرم بشه شک و شبهه مطرح کرد، تو دوره امیرالمومنین دیگه شک و شبهه مطرح نیست، چون فرهنگ ایرانی به طور قاطعانه حضور داره در وسط زیست امیرالمومنین. نحوه حکومت و حکمرانی ایرانی توی کوفه حضور پررنگ داره. شما کنار مدائنی ایران داری اداره میکنی، بخش جدی از دیوان سالاری ایرانی اومده توی نحوه حکومت امیرالمومنین، اصلا معابد هست، خیلی چیزای دیگه از ارتباط با روم خیلی جدیه تو اون دوره. تو دوره امیرالمومنین قشنگ روم هست، شما ارتباط با روم داری، بخش از روم اصلا جز جهان اسلام شده. اولین مسئله اینه که اینو حالا مسجد کردی میخوای چیکار بکنی؟ بعد اولین مسئله هم شما در مقابل رومیا داری، نگاه کن چه معبد بزرگ و باشکوهی دارن، ما مسلمان‌ها یعنی از این کم میخوام بیاریم؟ شما رو خواهم نگاه کنید، همین الان برای یه بازی فوتبال، شما نمیخوای تو بازی فوتبال کم، بازیه، خودت هم میدونی بازیه، میخوای کم بیاری تو بازی فوتبال از مقابل در مقابل این کفار، یا در مقابل حتی کافر هم نه، این آدمای یه سری هستن اینا دنبال این هم که با کنار میان با اسرائیل و استقایم دیزه تو بازی فوتبال پدرشون رو در میانه تا معلوم بشه کی زورش بیشتر. الان چقدر برامون مهمه یه همچی چیز بی خود و مسخره این، چقدر برامون بر همه اونم مهمه، آنه میخوام بگم مهم نیست در این حال که مسخره است. مسجد نمیتونه بزرگی و عظمت مسجد ما در مقابل مساجد قسطنطنیه مهم باشه؟ قطعا مهم بوده، قطعا به ذهن همه میرسیده که آقا ما یه مسجد بسازیم خلاصه روی همه شون کم کنیم. اصلا اجازه این رقابت رو نمیدن، آقا هم دارن اجازه این رقابت رو، حتی میگن اگه شما اونجاها رو هم رفتی گرفتی یه دونه از این مساجد اینا باید چیکار کنی؟ این تصاویری که هست باید چیکار کنی؟ بزنی خراب کنی بریزی پایین، مخدوششون کنی. آقا شما مخالف هنری، مخالف اولین جمله‌ای که به ذهنت میرسه اینه که این امیرالمومنین با این سیره‌ای که داره ماوی از اون بر باید بیاد بگه اینا مخالف ذوق و هنر و عظمت، مخالف عظمت اسلام هم اصلا تازه. فکر کردیم امیرالمومنین فقط مشکلش اینه که جلوی مفخوری‌ها رو می‌خواست بگیره، نه آقا جلوی این چیزا هم، جلوی اون فرهنگی که جامعه اسلامی باهاش اونس گرفته و توجیهگر مفخوریه، توجیهگر اشرافیته، جلوی اینا می‌خواد باشه و عوام مردم شاید تو نگاه اول بگن آقا این اشراف آره حقشو بعد از اونا بگیری بدی به ما، ولی جلوی اون فرهنگی که اشرافیت اومده تبدیل به تقدس کرده برای طیف عمومی، جلو اینو دیگه عوام مردم حاضر نیستن مقاومت بکنن. عوام مردم هم دیگه، عوام هم اون فرهنگ اشرافی اومده براش تقدس درست کرده یه سری چیزایی رو. نگاه کنیم اینا رو یه وقت شریعتی میاد میگه بدون اینکه اسلامو بفهمه، من دارم میگم آقا سر کلاس فقه دارم این حرفا رو میزنم، بر اساس متن آیات قرآن و روایت اهل بیت دارم این حرفا میزنم، دعوای چپا نیست که، اونا رو بیز دور، ما رو متن داریم میان جلو، درسته یا نه؟ نگرد اینو بگیم ما الان منبر نمبره نمیدونم چپ و کذا و کذا نمیخوام بریم، بحث فقهیه، بحث اینه که ما از حیثیت تقییدیه اینها چقدر میتونیم فاصله بگیریم. سوال اصلی به چه نقطه میرسه؟ اما اگه تو این مناقشه نیست میخوام بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی چیه؟ ترخیص رو چه حسابیه؟ این ترخیص چرا داره میاد دارم؟ چون خود ترخیص هم باز، یعنی هر چقدر که ما این نهیه رو معنا بکنیم که این معنای نهیه ماست، آقا یه فرهنگ اشرافیگریه مطرفانه توجیهگره، اشرافیگریه مطرفانه توجیهگره، سبک زندگی فاسقانه است، لهو و لهو و لهو، یک الهیات مشرکانه، یک تصویرگرایی مادی، این تجسدشه، این تبدیل میشه به محور زیست و این میتونه بعداً شما رو بیاره دوباره همین زیست مطرفانه و اشرافیت لهو و لهو و لهو رو توجیه بکنه با الهیات، که دیگه این خیلی سنگین تر میشه. یعنی یه وقت از شما میای مسجدتو به عنوان یه نماد توجیه میکنی سبک زندگی مطرفانه و به تبعش لهو و لعب و لغو، یه وقت از با الهیاتت میای، کدوم که خزانات داره؟ قطعا الهیات، ولی ضرور این حساسیت بیشتری داری، تصویرگرایی تمثیلی، تصویرگرایی تمثیلی و کاملا واضح شد تو بررسی های متون روایی ما که کارکرد این تصویرگرایی تمثیلی همین کارکردی که امروز داره. کارکرد چی؟ بگیم تزویق.
اصلا کارکرد عبادت در جهان اسلام
نداشته. یعنی قرار نبوده کسی عبادت اینا رو مثلا این مجسمه ها رو بیارن تو خونه هاشون، این تصاویر رو بیارن، عایشه نرفت اینو بخره بیاره تو خونه پیغمبر که پیغمبر بیاد اینو عبادت بکنه. اما سوال اینه، این فرهنگو فهمیدیم، نردمونم فهمیدیم، چرا ترخیص داره میاد؟ بیانات روایت هم معلومه دیگه، امام زمان بیاد چیکار میکنه؟ بلاغه هم میکنه که تای دل ما هم صاف بشه. یا بابا ما عرضه این کارا نداریم. امام زمان میاد بلاغه هم میکنه، شما هم بدون یک کاری نکن که بعدن تو بشی مقابل امام زمان، تو توجیهگر فرهنگی بشی که امام زمان میخواد. میخوام مقدمه ظهور بسازیم، بسم الله، یه کاری بکن مردم قبول کنن اگه فرد امام زمان خواست بیادن چیکار رو بکنن. خب اما از اون وردیگه آها نه، من اصلا این تلقیه های عرض و محضرتون تصرفات غیبی رو متناسب با متون روایی سنت تاریخی الهی نمیدونم. این قرار بود با تاریخ تصرف غیبی عالم بیدار بشه، همون موقع اصلا حضرت غیبی
تصرف
غیبی نیست. آفرین، اون دسته رو باید یه دو آدم با گفتمان سازی بکشن. آفرین، کی باید برسونش؟ خود به خود نمیرسه. عقل اگر دلش بکنی اینجوری که عقل بیاد بالا، باید یه زحمت بکشن، زجر بکشن، عرق بریزن، فحش بخورن، کتک بخورن، زندانی بشن، بی آبرو بشن. خب بله،
بازا توی نیمه شبان پیاده روی که بود دست گذاشته بودیم این سوال رو اصلا خیلی جاره که امام زمان که ظهور میکنن زمان ظهورشون چه مدت طول میکشه تا اون حکومت عرض به پا بشه. خیلی هم تصورشون بود که همون لحظه به پا بشه.
نه اصلا کلا بله، مسئله سر اینه که دو دان نگاه ما داریم. مثال زور ازد دستات همین روایت ها، این روایت میگه آقا من که کراه اینی اکره و ذالک لا یزورکم ذالکن یوم ولو قائم القائم لرأیتم کیف یصنعونه. درسته؟ سه تا فقره داره. فقره اول اینه اکراز هایی تکلیف معلوم کرده، منم حتی فی یوم نهازان منم حاضر نیستم، نه فقط تشویق کنم به ساختن، حتی حاضر نیستم برم توی همچی جایی نماز بخونم. لا یزار کم زال کلیام ترخیصم که الان ما همه درمون ترخیص بحث نکردیم. بلو قام القائم لرأیتم کیف یصنعوا بها. سوال اینه، ما یک نوع نگاهمون اینه که حضرت ولی عصر میاد خودش بالاخره میدونه چه کار بکنه. این نگاه انجام حجتی هست، ما این وظیفه‌ای در موقع در مورد قبل از ظهور حضرت نداریم. جالب اینجا که بخش خوبی از یهودیان همچین نگاهی دارن در مورد ظهور منجی آخر الزمان، یعنی میگن آقا ما حق نداریم وارد عرض موعود بشیم، ما هیچ کاری نباید بکنیم، باید وایستیم با حضرت عیسی وارد عرض مقدس بشیم. اینها یهودیای چی هم؟ یهودیای بخش خوبی از یهودیای حریری هم، بخششون نه همشون هم. یه عده دیگه ای نه، مثل ما این قرائت بعد از انقلاب که چی؟ قائل به امکانیت تعجیل در فرج هم. تعجیل در فرج یه وقت میگه خدایا خودت تعجیل کن. این تیپ های یهودی های مسیح ایوانجلیست وقتی که آقای احمدی‌نژاد دعا میکرد اللهم عجل ولی یکل فرج، اینا اینجوری نمیفهمیدن، میگفتن اینا مثل ما سیمیستا دارن فکر میکنن که ما خودمون میتونیم بریم زمین ساز ظهور بشیم، فرج به چکا کنیم؟ به تعجیل بندازیم، یعنی ما باید زمینش رو فراهم کنیم. لذا اینا تقریبشون در مورد رفتن یه عده از یهودی ها به عرض موعود اینه که ما میریم دعوا را میفته، بعد ظهور چی میشه؟ معجل میشه دیگه، ما خودمون داریم تعجیل میکنیم. حالا سوال اینه، ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون گفتمانسازیه برای همچین چیزی. فضا رو باید فراهم بکنیم، فضا فراهم تر بشه، خب طبیعتا حضرت ولی عصر کارش تسهیل میشه، از همین الان مشغول کارشیم. اما دوستان نگاه کنید، من میخوام تو ترخیص برم، بس ترخیص رو بیارم امروز با مقدمه، بس ترخیص بیاد دوباره جمع‌بندی کنیم. سوال اینه که من همین الان میتونم بزنم قلقم کنم؟ نه. همین الان میتونم افکار عمومی جامعه رو ببرم این سمت؟ نه. الان چه؟ ما در مورد الان مگه داریم صحبت میکنیم؟ در مورد همون زمانی که حضرت داره همین میگه لایزاروکام دالیکریام، خیلی عجیبه این روایت چی داره؟ لایزاروکام الیام نداره، هم لایزاروکام در مورد الیام دو تا روایت داشتیم، یه سری روایت بگم الیام، یه سری روایت داشتیم چی؟ دالیکریام داشت، که حالا اینو بعدا در مورد صحبت باید بکنیم اگه فرصت کردیم. فرض کنیم که معناش هم الیام، حضرت چرا داره میگه الان ایرادی برای شما نداره؟ چی؟ ساختنش؟ نه. یعنی چی؟ یعنی الان تکلیف ما معلومه، جمهوری اسلامی نباید دامن بزنه به فرهنگ ساخت ساز مساجد اشرافی و گنبدهای تزییناتی و منارهای کذایی و مساجد کذایی، نباید دامن بزنه. روحانیت ما حق اینو نداره که مسجدی که میخواد بسازه رو با این زرق و برق بسازه. اما از این بگذریم، بر نماز خوندن چطور؟ اونجا چی داره میگه در مورد نماز خوندن؟
این فرهنگ شیعه گفتیم که این شیعه متأخر دچار این مسئله شده. جالبه که اهل سنت از ما حتی بیشتر هم دچار این شده، درسته؟ یعنی اهل سنت با این که اونا هم خیلی جدی مواجه بودن با اینو، مثلا از ما شاید یه جای جدی تر هم مثلا مطرح بود، ولی بعد هرچی نگاه میکنه میبینی که از ما خیلی
باحاله، که فرهنگ اشرافیگری اونا رو بیشتر تحت تاثیر خودش قرار داده، چون حاکمیت اونا اصلا خلیفه اونا خودش اهل اشرافیگریه، خلیفه عباسی، خلیفه عثمانی، خلیفه های وقتی خلافت تو اصلا کلا مبناش اینه، باید توجیه بکنه خودشان. متأخرش هم عربستان دیگه، اصلا اون جملاتی که من از امام خمینی خوندم مقابل عربستان دیگه،
تو ایران منظور
مساجد اهل سنت ایران و اون مسجدی که تو زایدان ساختن، اون با پول کی ساختن؟ با پول عربستان. عربستان چرا اومده ساخته؟ به خاطر این نشون بده آقا مسجد ما چی تره؟ عظمتش بیشتر از کل مسجدهای شما شیعیانه. نورشو ببین، تازه نورشو با پول جمهوری اسلامی گرفتن و ساختن، یعنی دیگه جزء خط و خطاهای شما پاره نور میدرخشه، با اون مناره‌های بلند، با اون کی اونو ساخته؟ با پول کی؟ برای توجیه چی؟ اون که دیگه مسجد زراره. مسجد نه، مسجد اهل سنت باشه، مسجد زراره.
عمومی تو شده، این نه فقط اونجی، یعنی حتما شما تو فرنگ توی منطقه تونشین میشینین، تقریبا هر چی نگاه میکنم اصلا این که خوشگل کنن زخرفه توش باشه، این بل... رکنه اصلا توی مساجد.
طبعا
یعنی مساجد ما خیلی خوشگل داره.
طبعا طبعا عرض میکنم، دلیل عمدش واضحه دیگه، دلیل عمدش واضحه. ولی شما همین الان مثلا میرین توی مکه، خب یه عده از جریان مخالف حکومت چی؟ پادشاهی مسجد دارن دوستان، خب تو محله های فقیه نشین، من رفتم تو مکه، محله فقیه نشین داره، بعد عربستانی ها و سعودی ها توی زندگی میکنن، حتی مسجدشون گنبد نداره، گلدسته هم نداره، مسجد مثلا چند دیواری، چهار دیواری، آفرین، مثل نماز خونه بین راهی، اصلا کلا اون بنده خدا با همین مدل مسجدش داره تو چش جریان مقابل میکنه که اسلام اینه نه اون که شما دارید میگی، و عملا خودش یک نوع اعتراضه مسجد اینطوری درست کردن و مد هم میشه دوستان، حالا یکم یه چند نفر بسم الله شو بگم بعد ببینم مد میشه یا نمیشه. خب یه اسلام خاصه دیگه، میگه ما مقابل این اسلام اشرافی میخوام واسه این مسجدمونه. من تو عربستان دیدمش، برعکس اون مسجدم شلوغ شده بود حسابی، بنده خدا خیلی هم ما مؤمن رفتم، مؤمن شیعه مثلا با همین امام اونا رفتم، خیلی هم رو تعبیر میرم شافعی بود مثلا، شدت همبلی نبود. بیایم ببینیم ترخیصی که ما داریم میدیم از کجا داره میاد، ترخیص میخواد چه مشکل رو حل بکنه، چون ترخیص رو یه عده کراهت فهمیدن، خب آقا شما که کراهت فرمودی باز چرا داری دامن میزنی بهش؟ کراهتی که گفتیم یواش یواش زمینه، چون میگیم تو رو کراهت هم که ما اساس نیستیم دیگه، یواش یواش حالا برای تعظیم اسلام هم این کراهت دیگه، کراهت دیگه چیزی نیستش که نشه باهاش کنار اومد، کراهت باز کنار برای عظمت اسلام ازش استفاده کن دیگه. نه نمیشه کراهت رو گذاشت کنار به این راحتی. اگه کراهت شما میدونی اول یه کراهت رو یه شیر یا بیال و دمشکم ساختی به اسم کراهت ازش، بعدش هم دیگه پلمون پنبه دیگه مقابلش حریف شدن و کنار زدنش که کاری نداره. فهمیدین چه بلایی آوردیم سر احکام؟ نهیه رو کراهت کردی، کراهت هم بعد با عظمت اسلام با یک دلیل لبی هم برش نرشی، تازه اومدی با یه حیثیت تعدیلی که اصلا از هیچ جا کجا معلوم نیست آوردیش عظمت اسلام مقابل این کراهتی که درست کردی از این وایس دادی. با چه دلیل؟ اما ترخیص داره چه کار میکنم؟
ترخیص اون چیزی که فضای تغییر تصویرش کرد. خب تو شما اگه نرید تو بین اینا، من که نمیرم، شما هم اگه نرید یه شناخته میشه خیلی واضح مشخص میشه که علم مخالفت با حالا بگیم نماد اونا رو در دست گرفت.
آفرین، اولین حمله اساسی همینه. یعنی این ترخیص کاملا زیل اون یکی روایتی که میگه صلوا فی جنازه، هم تو جمعه و جماعتشون چیکار کنیم؟ حاضر بشیم. خب آقا این مسجدی که دست ما نیست، مسجدی دست این حکومته، این حکومت هم میذاره مسجد چجوری میسازه؟ همینطوری میسازه. شما باید چیکار کنین؟ ناچاری دیگه باید برید توی همین جا نماز بخونی. میتونی نری تو مساجد اینا با سنی‌ها نماز بخونی. همین دیگه. بعد اینا میگه یه فرقه ای شدن بی دین و ایمون. این در مورد دوره آقا امام صادق علیه السلام، آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام و روایاتی که ما تو این دوره داریم.
بهتر از تقیه بگیم که فاز تزاهم، چون تو تقیه بازم اون حکم اصلی مشخص نیست، ولی تو فرض تزاهم چون مصلحت
اهمه چه شرکت در نقطه مهم اینه که تقیه که ایشون داره میگه با اصطلاح رسمی فقهی که ما در مورد تقیه داریم توی حملهای مختلف یکسانی یا یکسان نیست؟ نه یکسان نیست. تقیه که شما دارید میگید میدونید چیه؟ خب تقیه که شما دارید میگید راهبرد ترخیصی اهل بیت تو خیلی از نهیا. یعنی شما میگید ما برای این که ترخیص بخوایم این راهبرد رو پیاده بکنیم توی چی؟ توی ارتباط با جامعه اهل سنت. خب ما میایم همچین ترخیص رو میدیم، ولی واقعیت اینه این ترخیص روش حساسیت منفی داره یا مثبت؟ مثبت. یعنی حتی اگه فرض بگیریم دوستان جامعه ایمانی بگی آقا جون خود حضرت میگن من انی اکره و ذاله، بعدش از اون ور دیگه هم بقیه جامعه ایمانی هم نرن مسجد با سنی ها، از در چیکار میکنه؟ نهیشون میکنه یا نمیکنه؟ نهی میکنه. میگه یعنی چی؟ این تقیه به این معناست که ما قرار بوده قرار نبوده که دینمون رو مخفی کنیم، مذهبمون رو مخفی کنیم از اهل سنت، چون تقیه معمولا عنوانش چیه؟ خوفی، مخفی کردن. نه آقا همه اصلا چون همه میدونن ما شیعه ایم و بلنشیم بریم تو مسجد اینا، ماها که شیعه محسوب میشیم، ماها که جز شیعیان آقا امام صادق علیه السلام همه میدونن جز طرفدارای فلانی، باید بریم تو مسجد با همینا یه جوری هم نماز بخونیم که اینا اساس نشن، نزدیک شد مهرم نزن، اگه دیدی اونا مهرم زن تو مهرم نزن، ولی یه جوری باشه معلوم بشه تو شیعه ای. یعنی شیعه بودن همه میفهمن شما شیعه اینا، ولی مهرم نمیذاریم. ببین بابا این حرفای بی خودی که در مورد اینا میزنن چیه؟ غلط. یعنی دارید فضا رو باز میکنی برای اینکه اینا بیان سمت مکتب اهل بیت. یه به راهبرد دوباره. یعنی تقیه بحثی که خطی نیست با این زاویه دیدی که شما دارید میگید. اینه که شما موقعی که دارید تطبیق میدی اون قواعد کلیه تحریری و نهی ها رو روی زمین، این وسط شما یه مرزهایی داری که ترخیص هایی رو پدید میاره موقعی تطبیق دادن اون قواعد، به عبارت دیگه متعاطف نسبت به واقعیته. خب این تعاطف نسبت به واقعیت، نسبت به کدوم واقعیت متعاطف نیستی؟ سوال اصلی فقه اینه. کجاها ما تعاطف نسبت به واقعیت نداریم، واقعیت موجود نمیپذیریمش، میگم هر چیزی بود صفر جلوش بس عوضش کن. یعنی چی؟ کوتاه نمیاد دیگه. کجاها میگه آقا بیا بعد کوتاه بیا. ما یک خط روشن هم نداریم، میگم آشیعه کوتاه نمیاد، یه عده دیگه میگه آشیعه کلا چی؟ کوتاه میاد. دو نوع تلقی داریم از تشیع دیگه. هر دو تلقی چیه؟ درسته، هر دو تلقی هم غلط. باید ببینید کجاها باید کوتاه بیای، کجاها یعنی زائقه تو رو باید شریعت درست بکنه. کجاها کوتاه میای، کجاها کوتاه نمیای، تو باید ببینی شریعت کجاها کوتاه میاد، کجاها کوتاه نمیاد. دریافت نهایی بنده
بله مناطقی که شما گرفتید علا ایار با این درجه تعادل میشه، ولی متظر میشه بگیم که اینا نازه به استفتاحات خاص بود که زاهدن هم همین طور بود، اونا هست کارده کلی بود که معامل صدق هم زاهدن نمیده بود
صدق میگه اونا خواهد
هست بودن، ولی اونه اینا میشه استفتاحات، یعنی قضیه ها خارجیه که
متناسب با موقعیت اومده. ولی اون روایت آخری که صاحب وسائل گذاشت اول باب که ما واقعیتش گفتیم از شما، ما آخرش برمیگردیم به همین روایت، یعنی روایت غر روایات و مرکز دلالت‌های روایی همین یکیه که جناب حره عاملی گذاشته بالا. من نشون هم دادیم که حره عاملی نفر اول نیست که این روایت داره میاره، نشون دادیم قبلی‌ها یواش یواش دارن این روایت رو پیدا می‌کنن، با اینکه این روایت روایت زیدی بود، روایت تو میراث شیعه امامیه نبود. زیدی‌ها خیلی مثلا یه دفعه میگن امام زمان که بیاد میزنه داغم میکنه و اینا، این ادبیات ادبیات ماها هست ولی تو روایات ما بالا نیومد. روشنه؟ حالا این ترخیص رو دوستان اگر که در نظر بگیریم، این ترخیص چقدر به درد یومنا هازا میخوره. ما که الان حکومت دستمونه تو جمهوری اسلامی، میتونیم از این ترخیص استفاده بکنیم بریم توی مساجد سنی نماز بخونیم؟ این ترخیص الان میتونه تطبیق پیدا کنه؟ میخوام یه عکس بگیریم که من در مورد ترخیص و ماها تموم شده.
سوال پس اصلی اینه، ترخیص اگر تحلیلمون این باشه که مسئله مراوده جامعه شیعیان با اهل سنت در زیست مؤمنانه با محوریت مسجد بوده، یعنی مسئله امت، دلیل ترخیص امت، اما امت اسلامی برای مهمه،
لذا چون امت اسلامی مهمه این ترخیص داره. برای شما حفظ امت مهمه؟ حفظ امت مهمه یا اینکه مسجد رو چجوری بسازیم؟ بابا برای حفظ امت امام شما هم خانه‌نشین شد، روشنه؟ برای حفظ امت امامت هم خانه‌نشین میشه، چه برسیم این که مسجد یه جوری دیگه بسازیم؟
سوال اینه، این ترخیص اگر که دلیل ترخیص این باشه، دلیل آن روز، این امروز قابل تطبیقه؟ امروز منظورم تو جمهوری اسلامی ها
این موقعیت ما یا مثل موقعیت اون استفتاءاتیه که مسئله ابن جعفر داره میگه و بیانات امام صادق، یعنی مسئله ما حفظ امته با این زاویه دید که ما مراوده کنیم با اهل سنت، یا نه ما مثلا اون یه چیز دیگه، ما مثلا اون میگه زورمون نمیرسه به چیزی که خودمون ساختیم،
دو
اون دومی رو باید با ادله بیشتری تثبیت بکنه. یعنی نیا کنیم دلیل فعلا قد نمیده به این که بتونی تو این مورد استفاده بکنه. اگر شما همچی تحلیلی داشتی ازش، ترخیص رو اینجوری دیدی که میگم انی اکره او زالک لا یزارکم زالک الیوم، برای شما ضرر نداره بنین اونجا نماز بخونین، اما حضرت ولی اصف بیاد میدونین چه کار میکنه باهاش. حالا سوال اینه، ماها مسجد اینطوری که حق نداریم بسازیم، این که حکم اون اول دادیم تموم، تشویق هم نباید بکنیم، اینم تموم، حالا میخوام بریم نماز بخونیم تو این مسجد، اونجا مسئله با اعتقاد و اهل سنت بود، اینجا چی؟ بله ملاک اگه اون باشه شما میگه عملا اما به مردم بگین توی مسجد نرین نماز بخونیم، اولا کی به حرف ما میکنه؟ ثانی اگه به حرف ما بکنم مساجد خالی میشن، سنگرمون از دست میدیم. معیار میاد، ولی
دوستان حیث تعدیلیه اینو اثبات کردن نیاز به یه سری مقدمات داره که من الان دیگه وارد مقدمات نمیخوام بشم. من امروز میخوام بخواستم بحث جمع کنم دیگه، از این بحث میخوام فاصله بگیرم وارد بحث کارکرد بشم. خب یعنی ترخیصی که اومده امروز هم میاد، ولی دوستان حواستون جمع باشه، میری تو همین مسجد یعنی نشون میدی خوشت نمیاد از این، مثل همون اکره و ذالک اون کراهت که امام داشت باید تو بیانات شما دو نوع مناسبات شما بیاد، نه اینکه برید تشویق بکنه. صلی الله علی محمد.